بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندم. قبل از اینکه شروع کنم لازمه که از 3 نفر تشکر کنم که توی این بحث به من کمک کردن. یکی دوست عزیزم جناب آقای کریمی، مدیر محترم پخش کتاب گزیده، که خیلی زیاد با صحبتهایی که با هم داشتیم به من کمک کردن که مطالب در ذهن من مرتب بشه. و چون بیش از 30 ساله که ایشون و خانوادهشون با کتاب سر و کار دارن، نکته هایی که گفتن خیلی مفید بود واقعا، که ازشون سپاسگزارم. از دوست عزیزم جناب آقای دکتر نصیر، متخصص دردشناسی، واقعا سپاسگزارم که هم گفتگویی که داشتیم و هم مطالبی که در تلگرام برای من فرستادن خیلی آموزنده و مفید بود و من به جای خود از اونها استفاده میکنم. و از سرکار خانم مقدم، فوق لیسانس کتابداری، که ایشون هم 2 تا مقاله در اختیار من قرار دادن که برای این بحث خیلی ازشون استفاده کردم. برای همه این عزیزان آرزوی تندرستی و سربلندی و شادمانی دارم. کتابی که بیشتر از همه در این بحث ازش استفاده کردم، کتاب یادگیری خلاق از جناب آقای فتح‌الله شجری هست. کتابی که در بازار موجوده و میتونید از این کتاب استفاده کنید، ولی کتاب‌های مربوط به خواندن خیلی زیادن. اگر خواستید بعداً میتونم یک فهرستی به شما بدم، ولی همین کتاب برای منظور ما کافیه. خب من چند تا نکته رو در مقدمه سخنم عرض میکنم و بعد یک روش 8 مرحله‌ای برای مطالعه کردن رو به شما معرفی میکنم که چون سالهاست از این روش استفاده میکنم و به نظرم با استفاده از این روش میشه خیلی خوب از وقت مطالعه استفاده کرد و مطالبی رو که یاد میگیریم دیگه به این زودی ها فراموش نکنیم. این روش رو تقدیم شما میکنم و امیدوارم که چند تا کتاب رو با این روش بخونید و بعد که مزایا و منافع این روش رو دریافتید، اون وقت خودتون دیگه راغب میشید که همیشه از این روش استفاده بکنید. نکته اول اینه که واقعا کتاب خوندن و مطالعه کردن به خودی خود یک فضیلته و منافع بسیار زیادی داره، هم در رشد شخصی ما اهمیت فراوانی داره، هم در احترام و موقعیت اجتماعی که به دست میاریم مهمه. یعنی جامعه واقعا طوری است که انسانهایی که کتاب میخونن در نظر افراد جامعه محترم هستن و این خیلی به نظر من انگیزه خوبی میده که ما مطالعه کردن رو جدی بگیریم. و دیگه اینکه مطالعه باعث میشه از تجربه های دیگران استفاده کنیم، سهیم بشیم در تجربه های دیگران و دانش های دیگران و تکرار نکنیم خطاهای دیگران رو. جمله بسیار معروفی هست که میگه ملتی که کتاب نمیخونه تمام خطاهای گذشتگان رو تکرار خواهد کرد. و ما از طریق کتاب خوندن تا حد زیادی از خطاهای دیگران آگاه میشیم و میتونیم یک زندگی بسیار شادمانتر، معتدلتر، معقولتر و درستری برای خودمون پیریزی بکنیم. من اگر بخوام در باره مزایای کتاب خوندن و مطالعه کردن صحبت کنم، فکر کنم خیلی باید زمان بذارم و میدونم همتون اینا رو میدونید. به همین خاطر در این باره زیاد خیلی صحبت نمی کنم. با وجود تمام منافع و مزایایی که کتاب خوندن داره، جامعه ما همتون میدونید که وضعیت خوبی از نظر مطالعه نداره. بیشترین مطالعه‌ای که در کشور ما اتفاق میفته روی کتاب‌های کمک درسیه، یه مقداری روزنامه و اینجور مسائل و یه مقدار زیادی هم مطالعه در فضاهای مجازیه که اون هم معمولاً عمق فراوانی نداره. از نظر سرانه مطالعه در بین کشورهای دنیا ما واقعاً وضعیت مطلوبی نداریم. یعنی با اینکه آمارهای خیلی قطعی قابل اعتمادی وجود نداره، اما نیازی به آمار نیست. ما اگر نگاهی به اطرافمون و به دوربرمون بکنیم اینو میبینیم که حتی تحصیل کرده های ما، فرهنگی های ما، دانشگاهی های ما چندان مطالعه تو زندگیشون جایگاه مناسب و درخوری نداره. به نظر من این یک فاجعه ملیه و از هر بیماری لاعلاجی خطرناکتره که یک ملتی اهل مطالعه نباشه. اهل مطالعه نبودن خود به خود پایه های عقلانیت رو در یک جامعه از هم فرو میپاشه، جامعه رو به طرف سطحی بودن، به طرف ظاهرگرا بودن و به طرف خطاکار بودن پیش میبره. و ما باید واقعا اینو به عنوان یک فاجعه در نظر بگیریم و تلاش بکنیم هم در زندگی شخصی خودمون سطح مطالعه رو از نظر کیفی و کمی بالا ببریم و همین که کوشش بکنیم که دائما مبلغ و مروج کتاب خوندن و مطالعه کردن باشیم در جامعهمون، به امید اینکه روزی هم جامعه ما به صورت عمومی از نظر مطالعه به یک وضعیت مطلوبی برسه. من به نظرم میرسه که چند تا عامل باعث شدن که سطح مطالعه در جامعه ما پایین باشه. من به چند تا از اینها اشاره میکنم. یکی از عللش سوء برداشت از آموزه‌های عرفانیه. اگر دقت داشته باشید، همه میدونید که در جامعه ما خیلی به عرفان توجه میشه و معمولا یکی از جملاتی که در آثار این بزرگان خیلی زیاد تکرار میشه، مبارزه کردن با تعقل، تفکر، فلسفه و کتابه. به هر حال در آثار بزرگان ما کتاب شویی رو خیلی زیاد میبینیم. یعنی یک کسی اگه حوصله داشته باشه درباره کتاب شویی در ادبیات عرفانی ما میتونه یک کتاب به نظر من بنویسه که چقدر عارفان بزرگ بعد از رسیدن به مراحلی کتابهای خودشون رو شستن. در شعر حافظ این تعبیر کتاب شویی رو میبینید: بشوی اوراق اگر همدرس مایی، که علم عشق در دفتر نباشد. به خاطر اینکه در جامعه ما همواره عقل در آستانه معبد عشق قربانی شده، طبیعتاً نگاهی که ما به دانش و به تعقل و تفکر و کتاب داشتیم در طول تاریخ نگاه مناسبی نبوده. عارفانی از قبیل سهروردی و مولانا و ابوسعید ابوالخیر اگر در یک دوره از زندگیشون به کتاب بی‌اعتنایی کردن، این بعد از اون بوده که 40 سال اینا مداوم کتاب خوندن و بعداً به جایی رسیدن که به ما گفتن غیر از کتاب خوندن راه‌های دیگری برای رسیدن به حقیقت وجود داره. اما انسان‌هایی که تنبل بودن و می‌خواستن تنبلی خودشون رو با استفاده از نظریات عارفان توجیه کنن، به اون سخنان متوسل شدن و گفتن حالا که آخرش می‌خوایم به اینجا برسیم که کتاب خوندن تنها راه رسیدن به حقیقت نیست، از همین اول کار ما دست از مطالعه برمی‌داریم. این واقعاً خطا است. این خیلی به نظر من مسئله مهمی است که ما از آموزه‌های عارفان سوء برداشت کردیم و جامعه ما به طرف بیسوادی رفته به نام عرفانگرایی، و این بسیار خطای بزرگی بوده و نقش مهمی در عقب ماندگی های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ما داشته. دوم اینکه نظام حاکم ما در طول تاریخ غالبا نگاه خوبی به کتاب نداشته. اگر هم نظام حاکم به کتاب خوندن تشویق می‌کرده، نوع خاصی از کتاب رو تشویق می‌کرده. کتاب‌های سطحی مذهبی، کتاب‌های خرافاتی و کتاب‌هایی که پایه‌های حاکمیت رو تثبیت می‌کردن و می‌کنن. اینو شما امروز هم می‌تونید ببینید. ایده‌های خوبی مثل کتاب مترو، کتاب اتوبوس و نمایشگاه‌های کتاب در سطح شهرها که انجام می‌گیرن، این ایده‌ها اگر دقت کنید 90% کتاب‌هایی که در این مواقع در اختیار افراد قرار می‌گیره، کتاب‌های بسیار سطحی راجع به مسائل دینی، راجع به مسائل مربوط به عشق و ازدواج و کرامات و معجزات اینجور چیز هاست که واقعا مطالعه نکردن اونها با مطالعه کردنشون فرقی نداره. این نگاه حاکمان هم به نظر من همیشه تأثیر داشته در این که ما تصور درستی از کتاب خوندن نداشته باشیم. مثال بعدی گران بودن کتاب بوده که در سالهای اخیر این گران بودن خیلی بیشتر شده با توجه به گران شدن کاغذ و هزینه های مربوط به چاپ کتاب و از طرف دیگه پایین اومدن سطح درآمد مردم. یه مقداری این گران بودن کتاب هم دامن زده به اینکه افراد مایل نباشن که برن کتاب بخرن. مسئله بعدی اینه که عده‌ای با توسل به مسئله سانسور کتاب در کشور ما اصلا کتاب خوندن رو از اساس بیفایده میدونن. میشنویم که کسانی میگن حالا که کتاب‌ها در کشور ما مسلم میشن و غالبا اون جوری که نوشته شدن به دست ما نمیرسن، پس بهتره که ما به سراغ کتاب خوندن نریم. از طرف دیگه هم سختگیری هایی که ارشاد و جاهای دیگه در بحث ممیزی کتاب میکنن و نویسندگان و ناشران رو واقعا اذیت میکنن، اینها هم باعث میشه که باز سطح کتاب خوندن و عرضه کتاب در کشور ما پایین بیاد. مسئله بعدی مسئله تلویزیون و فضاهای مجازیه که این در 7-8 سال اخیر خیلی به نظر من آسیب زده به بحث کتاب و من دوباره به این موضوع البته برمیگردم. و یکی دیگه هم از این موانع به نظرم اینه که غالبا وقتی که به افراد میگید کتاب بخونید، این سوالو میپرسن که کتاب خوندن در زندگی ما چه فایده ای خواهد داشت. گویا به نظر اونها تنها فایده اینه که اگر ما کتاب خوندیم در آینده پولی از قبل کتاب خوندن به دست ما بیاد یا آینده شغلی در انتظار ما باشه. من با افراد زیادی صحبت میکنم و اونا رو تشویق میکنم به درس خوندن، بلافاصله میگن که خب آینده شغلی که نداره، ما چرا باید درس بخونیم؟ این دقیقاً مثل اینه که به یک کسی بگی ورزش کن تا سلامت باشه بدنت و بعد اون بگه من چون از قبل ورزش کردن پول نمیتونم به دست بیارم، من ورزش نمیکنم. ببین چقدر حرف سخیفی است. اولین فایده ورزش کردن اینه که بدنت میخواد سالم بشه و چه فایده ای از این بالاتر؟ درس خوندن و کتاب خوندن به معنای راستین کلمه قبل از هر چیزی فایدهش اینه که به ما آرامش میده، به ما رشد میده، نگاه ما رو به خودمون، به انسان، به جهان، به جامعه دگرگون میکنه و باعث میشه ما یک زندگی سالمی داشته باشیم. بنابراین مطالعه کردن صرف نظر از این که در آینده چه فایده های مالی و شغلی میخواد در زندگی ما داشته باشه خودش یک ارزشه و ما نباید به خاطر اون توجیهات و بهانه ها از کتاب خوندن صرف نظر کنیم. این بحث خیلی بحث مفصلیه که چرا در کشور ما سرانه کتاب خوندن پایینه و الان من اگه بخوام وارد این بحث بشم خیلی از بحث اصلی خودم دور میافتم. فقط خواستم اشاره کنم که این مطلب هم باید مورد توجه قرار بگیره. به نظر میرسه که ما اگر بخوایم سطح کتاب خوندن رو بالا ببریم از بچگی باید آموزش هامون رو شروع بکنیم، یعنی از خانواده ما باید کار شروع بکنیم. اگر پدر و مادری اهل کتاب خوندن نباشند و کتاب در زندگی اونها جایگاهی نداشته باشه، میشه حد زد که فرزندی که در اون خانواده بزرگ میشه این فرزند هم اهل کتاب خوندن نخواهد بود. میدونید بخش زیادی از شخصیت ما تا قبل از 10 سالگی شکل پیدا میکنه و اگر ما در خانواده اهل مطالعه نباشیم، کتاب دم دستمون نباشه، نه به شکل تظاهر و ریاکاری، به شکل واقعا عاشقانه و عمیق اگر نباشه، فرزندی هم که در خانواده ما رشد میکنه خود به خود به کتاب بی‌اعتنا میشه. من خواهش میکنم که اگر فرزند در خونتون دارید تلاش بکنید که کتاب رو یه بخشی از زندگیتون قرار بدید و دائما کتاب در زندگی شما حضور داشته باشه تا فرزندتون عملا با کتاب آشنا بشه، به کتاب انس بگیره و کتاب در زندگی او یک جایگاه درخور پیدا بکنه. گذشته از خانواده، در مدرسه هم ما باید تلاش بکنیم که برای آشنا کردن دانش آموزان با کتاب فعالیت بکنیم. نمیدونم شنیدید یا نه، وزیر آموزش پرورش پیشین اعلام کرد که ما بسیاری از کتابخانه های مدارس رو تعطیل کردیم، کتاب ها رو به انبارها بردیم و کتابخانه ها رو به کلاس تبدیل کردیم و در بسیاری از مدارس شغلی بود به نام کتابدار که این رو هم حذف کردن و گفتن که مدرسه مگر به کتابدار نیاز داره. طبیعتاً در یک اینجور مدرسه ای بچه ها نمیتونن اهل مطالعه باشن. اگر به کشورهای پیشرفته نگاه بکنیم در اونها ساعتی به نام ساعت مطالعه وجود داره که بچه ها در اونجا دیگه درس نمیگیرن، فقط کتاب میخونن. درسی به نام مراجعه به کتابخونه وجود داره که بچه ها با هم به کتابخونه میرن به اتفاق معلم و از طریق مراجعه به کتابخونه با انواع کتاب ها آشنا میشن و تلاش میکنن که کتاب بخونن. در مدارس فضای کتابخونه فضای بسیار مفرح و دلانگیزیه، بچه‌ها علاقه‌مند میشن که به فضای کتابخونه وارد بشن. در کشور ما گذشته از همه اینها یک اتفاق بد دیگه هم افتاده و اونم اینه که معلمی به شغل تبدیل شده. یعنی شاید واقعا بخش اعظم معلمان عزیز کشور ما از بد حادثه به معلمی پناه بردن، یعنی بدون اینکه معلم بودن دغدغه شون باشه برای گذران زندگی رفتن معلم شدن و هیچ گونه علقه ای به تحقیق و به مطالعه و به کتاب خوندن ندارن. من در اطراف خودم تقریبا با یه اطمینانی میگم بیش از 90% معلم هایی که میشناسم در سال یک جلد کتاب مطالعه نمی کنن و من معلم هایی میشناسم که در تمام 30 سال خدمتشون تا بازنشستگیشون کتاب نخوندن اصلا. طبیعتا دانش آموزی که از زیر دست چنین معلمی میخواد بگذره و زیر دست چنین معلمی میخواد آموزش ببینه، او هم عشقی به مطالعه پیدا نمی کنه. بنابراین ما اگر میخوایم نسل بعدی ما کتاب خون بار بیان، به نظر من باید کار رو از خانواده و از مدرسه شروع کنیم. اینا دوتا اصل مطلب هستن. سوم این که کتابخانه‌های عمومی با امکانات و با تجهیزات فراوان در کشور راه اندازی بشه، که این البته دیگه به ما ارتباطی نداره، مسئولین باید این کارها رو انجام بدن. میزان کتابخانه‌های عمومی در کشور ما نسبت به جمعیت کشور ما واقعا ناچیزه و این اصلا تکافوی مراجعه افراد علاقمند رو نمیده و محدودیت‌هایی که در کتابخانه‌های عمومی وجود داره بیش از حد زیاده. استادانی که به خارج از کشور رفتن و به کتابخانه‌های اونجا سر زدن، حرفایی که میزنن واقعا آدم شوکه میشه که فضا در اونجاها چطوره و در کشور ما چطوره. استاد پورنامداریان، استاد بزرگ ادبیات فارسی، یه بار به من میگفت که رفته بودم ژاپن برای تحقیق و مطالعه، میخواستم روی دیوان شمس تبریزی کار کنم تو ژاپن. میگه در اونجا حدود 10 نوع دیوان شمس تبریزی وجود داشت و من از اینا استفاده میکردم. میگه یه روز مدیر اون کتابخونه منو دید و گفت که چیزی کم و کس ندارید. میگه گفتم نه، همه چیز عالیه، اگر نسخه دیوان شمسی که امیر کبیر چاپ کرده بود بد نبود، من به اون ارجاع میدم، برای من راحت تره. میگه درخواست نکردم که این کتابو میخوام، فقط گفتم اگر بود بهتر بود. میگفت که دو روز بعد که من رفتم توی کتابخونه دیدم که این کتاب رو روی میز من گذاشتن، یعنی از ایران کتاب رو تهیه کردن در دو روز بردن ژاپن برای که یک محققی میخواد از این کتاب استفاده بکنه. این چیزیست که در کشور ما واقعا خیلی کم وجود داره. کتابدارهای ما هم غالبا کتاب عشقشون نیست و با کتاب زندگی نمی کنن و در واقع بیشتر به کتابداری به عنوان یک شغل نگاه می کنن. نمیخوام بی احترامی کنم، فضای کلی جامعه اینجوریه که افراد غالبا سر جاشون نیستن و چون افراد سر جاشون نیستن، نه معلم سر جای خودشه، نه کتابدار سر جای خودشه، نه استاد دانشگاه سر جای خودشه و همه اینا دست به دست هم میدن برای پایین اومدن سطح مطالعه. راه دیگه برای اینکه ما کتاب خوندن رو در کشورمون ترویج بدیم اینه که یاد بگیریم کتاب رو دست به دست کنیم، یعنی کتاب رو زندانی نکنیم. اگر کتابی می‌خریم و این کتاب رو می‌خونیم، به خودمون این اجازه رو بدیم که کتاب رو به نفر بعدی هدیه بکنیم، به او بدیم که او هم استفاده کنه و به او هم بگیم به نفر بعدی بده، او هم به نفر بعدی بده. با توجه به گران بودن کتاب، اگر ما فرهنگ کتاب رو انحصاری در مالکیت خود قرار دادن رو کنار بگذاریم، به نظر میرسه خیلی باز کار ما بهتر میشه. و دیگه این که دوستان، خواهش میکنم کتاب رو به عنوان یک هدیه همیشه در برنامه زندگی خودتون داشته باشید. یعنی اگر کسی صاحب فرزندی میشه، اگر کسی ازدواج میکنه، اگر کسی از مسافرتی میاد، اگر لازمه شما برای کسی هدیه‌ای ببرید، واقعا در کنار اینکه گاهی اوقات اتکلون میبرید، لباس میبرید، نمیدونم انواع مختلف هدیه‌ها رو میبرید، تلاش بکنید که کتاب رو جایگزین بکنید. حقیقتا ارزش کتاب به مراتب بیشتر از ارزش یک شیشه اتکلون یا بیشتر از ارزش یک عروسک یا ارزش یک پارچه یا یک لباس یا اینهاست. ما اگر یاد بگیریم به همدیگه کتاب بدیم و از دریافت کردن کتاب هم خوشحال بشیم، باز هم یک قدمی به طرف کتاب خون شدن پیش میریم. و دیگه این که کتاب خریدن رو جزء سبد کالای خانوادگی خودمون قرار بدیم، یعنی همونجور که ماهانه برای خرید گوشت، برای خرید برنج، برای خریدن حبوبات، برای خریدن میوه و چیزهای دیگه ما پول اختصاص میدیم، در ماه برای خرید کتاب هم حتما هزینه رو قرار بدیم. اگر ما آروم آروم این کارها رو انجام بدیم و لذت مطالعه کردن و کتاب خریدن رو بچشیم، باور کنید به تدریج هزینه‌ای که برای کتاب می‌کنیم از همه هزینه‌های دیگر زندگی ما بیشتر خواهد شد و نتیجه‌شو توی زندگی خودمون بیش از حد خواهیم دید. نکته دیگه که می‌خوام به دوستان عزیز عرض کنم اینه که خواهش می‌کنم تا می‌تونید به این نکته دقت کنید و ازتون خواهش می‌کنم که مبلغ این حرفی باشید که الان دارم میگم و باور دارم همه شما که اینجا حضور دارید از من بهتر این حرفا رو میدونید، فقط از باب یادآوری دارم عرض میکنم. دوستان، از وقتی که فضاهای مجازی به ویژه تلگرام و وایبر و نمیدونم انواع مختلف که شما از من بهتر میدونید رایج شدن و اینترنت، دست به دست کردن کتابهای الکترونیک و کتابهای صوتی به صورت غیر مجاز در کشور ما خیلی رواج پیدا کرده و این پدیده واقعا پدیده شوم و نحس و غیر اخلاقیه. من خیلی تعجب میکنم انسانهایی که مطلقاً حاضر نیستن یه دونه سیب از یک مغازه بدزدن، به راحتی یک کتاب رو به صورت فایل PDF به ده ها نفر انسان میدن و اصلاً تو ذهنشون نمیاد که من یک کار غیر اخلاقی دارم انجام میدم. کاری که من دارم انجام میدم عین دزدیه، به خاطر اینکه این دزدی رو هممون داریم انجام میدیم، چون عمومی شده قبحش برای ما شکسته شده. دوستان عزیز، ما که حاضر نیستیم یکی رو میوه بخریم و بدون اینکه پولشو بدیم رد بشیم بریم، چطور حاضر میشیم کتابی رو که یک نفر 6 ماه 1 سال عمرشو گذاشته اینو نوشته، ناشر و ویراستار و تایپیست و از کنم شبکه صحافی و چاپ کتاب و صفحه آرایی کتاب و توضیح کننده کتاب، تمام اینها درگیر این کتاب بودن تا به دست ما برسه و همه اونها زندگیشون از قبل این کتاب و پولی که از فروش این کتاب به دست میاد باید بگذره، چطور ما به خودمون اجازه میدیم این کتاب رو به رایگان همینجوری توی فضاهای مجازی پخش کنیم و در اختیار دیگران قرار بدیم؟ دوستان، این هیچ دست کمی از هیچ دزدی دیگه نداره و بلکه از بسیاری از دزدی‌های دیگه به مراتب خطرناک‌تره. خواهش میکنم اگر شما هم اهل این هستید که کتابها رو بدون اجازه و بدون هزینه به دیگران میدید، این کار رو از امروز تعطیل کنید و هر وقت دیدید کسی این کار رو میکنه، خیلی آرام و با احترام بهش توضیح بدید و بگید که این کار غیر اخلاقیه. دوستان، تا یک کتاب نوشته میشه و به دست ما میرسه، یک شبکه ای شاید حدود 50 نفر آدم دستن در کار هستن و کوشش میکنن تا این کتاب به دست ما برسه و تمام اونها زندگیشون از قبل همین کار میگذره. یعنی نویسنده و مترجم و مصحح و ناشر و توضیح کننده و صحاف و کتاب آرا، تمام اینها زندگیشون بستگی داره به پولی که از قبل فروش کتاب به دست میاد. و ما وقتی که کتاب‌ها رو رایگان دست به دست می‌کنیم، در واقع داریم تیشه می‌زنیم به ریشه صنعت چاپ و نویسندگی در کشور خودمون و این بسیار خطرناکه. یه آقایی هست به نام جورج جورداغ، نمی‌دونم اسمش رو شنیدید یا نه، یک مسیحی واقعاً دانشمندی است که به نظرم شاید یکی از دو سه تا کتاب برتر در طول تاریخ درباره امام علی رو ایشون نوشته. اسم کتابش هست علی صدای عدالت انسانی، 4 جلد کتاب، حدود مثلا 3000 صفحه کتاب. این کتاب به فارسی ترجمه شده و بارها و بارها چاپ شده و به نظرم کمتر شیعه‌ای تا الان تونسته به این کتاب نزدیک بشه. اینقدر این کتاب عمیقه و سطح بالایی داره در معرفی و تحلیل شخصیت امام علی علیه السلام. با آقای جورج جورداغ یک مصاحبه کرده بودن. ایشون در ضمن صحبتاشون یه حرفی زدن که واقعا من تا مدت‌ها به حرفش فکر می‌کردم و خیلی ناراحت بودم که چرا این اتفاق در کشور ما می‌افته. ایشون گفته بود که من یک بار تو خونه خودم نشسته بودم، از طرف یک روزنامه فرانسوی یه نامه برای من اومد. پاکت رو که باز کردم یه نامه بود. نامه رو خوندم، نوشته بودن که ما یک غزل از شما توی روزنامه‌مون چاپ کردیم. اولا که از شما اجازه میگیریم و خواهش میکنیم که ناراحت نشید که ما این کار کردیم، یه غزل فقط، و بعد حق و تألیف غزلتون رو در کنار این پاکت برای شما فرستادیم. میگه باز کردم و دیدم که پول زیادی اونجا گذاشتن برای من فرستادن، فقط برای که یه دونه غزل از ایشون چاپ کردن. و بعد جورج جورداغ گفته بود ولی در کشور ایران که میگن ما پیرو علی ابن ابی طالبیم و من برای امام اونها کتاب نوشتم، کتاب من بارها چاپ شده، نه از من اجازه گرفتن و نه به من حق و تألیف دادن، در حالی که در اونجا برای یه غزل که از من چاپ کردن هم از من اجازه گرفتن و هم حق و تألیفش رو به من دادن. دوستان میخوام بگم که خریدن سیدی های مربوط به کتاب ها، خریدن سیدی ها و دیویدی های مربوط به فیلم ها و سریال ها و موسیقی ها، اگر واقعا به شکل رایگان باشه، نسخه اصلی رو خریداری نکنیم، این کار عین دزدیه و کاملا غیر اخلاقیه. خواهش میکنم که برای کمک به رشد اخلاق اولا، ثانیا برای کمک به آسایش و آرامش نویسندگان و ناشران و توضیح کنندگان کتاب ها، تلاش بکنیم که ما از کتاب های الکترونیک بدون اجازه و به شکل رایگان از این بعد استفاده نکنیم. قانون‌هایی وجود داره که اینها جریمه‌های سنگین داره و مجازات‌های بسیار سنگین داره و البته خب تو کشور ما اجرا نمیشه، اما هیچ داوری بهتر از وجدان خودمون نیست. ما برای رشد فرهنگی کشور خودمون و برای رشد اخلاقی خودمون باید به حقوق مؤلفان و مترجمان و ناشران حتما احترام بذاریم. بنابراین تلاش کنیم از این به بعد بدون اجازه از کتاب‌ها استفاده نکنیم. نکته دیگه که میخوام عرض کنم اینه که ایبوک ها، نمیدونم کتاب های صوتی، کتاب هایی که به شکل الکترونیک یا نسخه پی دی اف در اختیار ما قرار میگیرن، ظاهراً به نظر بعضی ها سطح مطالعه رو در جامعه ما بالا میاره، ولی من فکر میکنم که این حرف نادرستی است. یعنی در 10 سال گذشته اول یک هیجان خیلی شدیدی راه افتاد و همه علاقمند شدن که از این کتاب ها استفاده کنن، اما اون آدمی که کتاب کاغذی مطالعه نمی کنه، مطمئن باشید کتاب الکترونیک هم مطالعه نخواهد کرد و بعد از چند روز، بعد از چند ماه که اون هیجانات اولیه فروکش کنه، بی‌اعتنایی به کتاب‌های الکترونیک هم شروع میشه. گذشته از این که کتاب‌های الکترونیک چشم رو خسته می‌کنن، به اعصاب و روان ما آسیب می‌زنن، به خاطر قاب کوچیک گوشی‌ها آسیب‌های زیادی به بدن ما و به ذهن ما وارد می‌کنن، بهتره که ما جز در موارد استثنایی و نادر به سراغ کتاب‌های الکترونیکی نریم و تلاش بکنیم که از همین کتاب‌های کاغذی استفاده بکنیم برای کمک کردن به رشد خودمون و کمک کردن به صنعت کتاب و چاپ در کشور خودمون. نکته دیگه که میخوام عرض کنم خدمتتون و خیلی نکته جالبی است اینه که بیهقی بزرگ میگه که هیچ کتابی نیست که به یک بار خواندن نیرزد. این جمله شاید در زمان بیهقی جمله درستی بوده، ولی امروز ما در فضایی داریم زندگی میکنیم که غالب کتابهایی که چاپ میشن به یک بار خواندن نمیارزند. استاد خرمشاهی یک مقاله‌ای داره به نام هنر کتاب نخواندن. این مقاله رو اگه خواستید مطالعه بفرمایید. به درستی در اونجا میگن که زمانه ما زمانه ایست که سیطره کمیت ها هست، یعنی ما همه چیز رو به شکل کمی داریم بررسی میکنیم، کیفیت برای ما در درجه دوم و بلکه درجه سوم اهمیت قرار گرفته. در چنین فضایی با این حجم عظیم اطلاعات که از در و دیوار دارن ما رو بمباران میکنند، ما باید این توانایی رو داشته باشیم که مطالب درست و عمیق و با کیفیت رو انتخاب کنیم و اونها رو بخونیم. و اگر دقت کنیم، بخش اعظم وقت ما داره صرف مطالعه مطالبی میشه که اگر ما اونها رو هم ندونیم هیچ وقت اتفاقی توی زندگی ما نمیفته و آسیبی به زندگی ما وارد نمیشه. میخوام از شما خواهش کنم که کتاب خوب انتخاب کنید. اگر خودتون در یک زمینه وارد نیستید، از یک متخصص درجه اول بپرسید. عمری رو که میخواید برای مطالعه بگذارید، این عمر رو صرف مطالعه کتاب‌های دست اول بکنید. اجازه بدید یه خاطری براتون نقل کنم که خیلی خاطری دلانگیزی است. استاد عظیم و شأن ما آقای دکتر شفیع کتکنی یک بار توی کلاس دو تا دستشون رو گرفتن بالا و گفتن که مرحوم استاد بدیع‌الزمان فروزانفر یه روز به همین حالت دستشون رو بالا گرفتن و گفتند استاد ما ادیب 10 جلد کتاب خونده بود. من از استاد شفیع کتکنی پرسیدم واقعا ادیب 10 تا کتاب خونده بود؟ به این درجه از دانش رسیده بود که در زمان خودش شده بود قله ادبیات؟ گفت نه، اینکه واقعا فقط 10 تا کتاب خونده بود، منظور فروزانفر این بود که تعداد بسیار کمی کتاب خونده بود، اما کتاب خوب گرفته بود و کتاب خوب رو خوب خونده بود. یعنی به جای اینکه 1000 تا کتاب بخونه، کتاب‌های ضعیف و دست 2 و دست 3، 10 تا 20 تا 30 تا کتاب دست اول انتخاب کرده بود. این 10 20 تا کتاب رو خیلی عمیق و خیلی دقیق مطالعه کرده بود. از اینجا یک نکته ای استنباط می‌کنیم دوستان، اونم اینه که ما به جای اینکه 10 تا کتاب ضعیف بخونیم، یک کتاب خوب رو 10 بار مطالعه بکنیم. این به نظر میرسه که تو زندگی ما نقش بسیار بیشتری خواهد داشت و فایده ای که ما از این قبل خواهیم برد، فایده بسیار بالاتری خواهد بود. من خودم چون در جایگاه یک معلم دانشگاه هستم و دارم با شما صحبت میکنم، از صنف خودم برای شما عرض میکنم. باور کنید دوستان عزیزم، فرق بزرگترین استادان دانشگاه در ایران با دانشجویانشون فقط در اینه که استادان اسم تعدادی کتاب رو بیشتر از دانشجوها بلدن، ولی در ناآگاه بودن نسبت به محتویات کتابها هیچ فرقی بین استادها و دانشجوها وجود نداره. شما از هر استاد برجسته که دلتون میخواد درباره یک موضوع خاص سوال کنید. به شما میگه درباره این موضوع فلان کس یه مقاله نوشته، فلان جا یک پایان‌نامه نوشته شده، فلان جا هم 2 تا کتاب چاپ شده. اگر بگید درباره یکی از این کتاب‌ها 10 دقیقه برای من صحبت کن، غالبا میگه که این کارو نمیتونن انجام بدن. به همین خاطر فروزانفر میفرمود در زمانه ما علم شده علم به مواضع کتب. یعنی علم اینه برای ما که اسم کتاب‌ها رو بلد باشیم. همین که میدونیم مثلا 20 تا کتاب درباره عرفان نوشته شده، اسماشون هم یاد گرفتیم، دوچار این پندار باطل میشیم که پس من اینا رو خوندم و اینا رو بلدم. این حرف نادرستی است. مرحوم حسین علی هروی یک کتابی نوشته، خاطرات استاد بدیع‌الزمان فروزانفر رو در اونجا آورده. مرحوم هروی رئیس دفتر فروزانفر بوده. میگه یک روز شخصی به نام الف ف اومد پیش فروزانفر. ایشون اسم اون شخص رو نمیاره، ولی اون شخص استاد بسیار معروف احمد فردید بوده که احتمال دوستان اسمش رو شنیدن. میگه آقای الف اومد پیش فروزانفر و گفت که من در اروپا دکترای فلسفه گرفتم و اومدم اینجا، اگر میشه شما منو استخدام کنید و به من یک شغلی بدید. میگه فروزانفر گفت چقدر خوبه که شما اومدید اینجا و تحصیل کرده فلسفه در اروپا هستید. من خیلی ذهنم درگیر مسئله مقولات عشر از نگاه کانت یا هگل یادم نیست. میشه برای من خیلی ساده توضیح بدید که نظر هگل یا کانت درباره مقولات عشر چیه؟ میگه ایشون یه فکری کرد، گفت که فلان جا یه کتاب درباره این موضوع نوشته شده، فلان کس یک مقاله در این باره نوشته. میگه فروزانفر گفت که خواهش می‌کنم نگو کی چی نوشته، فقط به من بگو مقولات عشر یعنی چی. میگه دوباره فکر کرد، گفت فلان کس هم یه کتاب نوشته و به فارسی هم ترجمه شده. میگه گفت که آقا نگو کی چی نوشته، فقط به من بگو مقالات عشق یعنی چی. و میگه واقعا نتونست بگه، یعنی کسی که دکترای فلسفه گرفته، یک بحث معمولی فلسفه رو، فقط چند تا کتاب و مقاله درباره اون موضوع میشناسه. این در کشور ما امروز خیلی رواج پیدا کرده. یعنی ما غالبا کتاب‌های دست 2 و 3 رو میگیریم، چند صفحه رو میخونیم، چند صفحه رو ورق میزنیم و بعد فکر میکنیم که من این کتاب رو خوندم، میذاریمش کنار، میریم سراغ کتاب بعدی. گویا که ما میخواییم آمار بدیم، مثلا بگیم که من 500 تا کتاب خوندم، من 700 تا کتاب خوندم و میخواییم به دیگران بگیم که چند تا کتاب خوندم. این حرف نادرستی است. دوستان عزیز، من نظر شخصی خودم اینه، در هر زمینه علمی تعداد کتاب‌های دست اول به 10 عنوان نمیرسه. شما اگر بخواید مثلا فیزیک کوانتوم بخونید، منابع دست اول فیزیک کوانتوم واقعا به 10 تا کتاب نمیرسه. اگر شما بخواید روانشناسی مثلا یونگی مطالعه بکنید، کتاب‌های دست اول به 10 تا نمیرسن. اگر شما بخواید حافظ مطالعه بکنید، حافظ شیرین سخن مرحوم معین، مکتب حافظ دکتر مرتضوی، حافظنامه آقای خرمشاهی، ذهن و زبان حافظ آقای خرمشاهی و تاریخ عصر حافظ مرحوم قاسم غنی، اگر کسی همین 5 تا کتاب رو درباره حافظ چند بار با دقت بخونه، تقریبا از عموم کتاب ها و مقاله ها و پایان نامه هایی که درباره حافظ نوشته شده بی نیاز میشه. درباره عرفان خراسان تعداد کتاب های دست اول واقعا به 10 تا یا 15 تا بیشتر نمیرسه. و اگر کسی این 10 تا 15 تا رو مطالعه بکنه، از هزاران کتاب و پایان نامه و مقاله‌ای که درباره عرفان خراسان نوشته شده کاملا بی نیاز خواهد شد. ازتون خواهش میکنم در هر زمینه‌ای که میخواید تحقیق کنید و مطالعه بکنید، برید سراغ یک متخصص درجه اول، از او بخواید که لیستی از منابع دست اول اون رشته رو به شما معرفی بکنه و بعد شما شروع کنید اون کتاب‌ها رو به دقت تمام کلمه به کلمه با همه تمرکزتون مطالعه کنید، 2 بار، 3 بار، 10 بار، 20 بار، و بعداً خواهید دید که شما به یک متخصص درجه اول تبدیل میشید با خوندن چند تا کتاب دست اول و از خوندن تعداد زیادی کتاب دست 2 و 3 بی ریاض میشید. مطلب دیگه که دوستان از آفات کشور ماست اینه که ما ایرانی ها عموماً از تکرار کردن بدمون میاد. نمیدونم چرا، واقعا کشورهای دیگه نمیدونم اینجوریان یا نه، من چون به اقتضای رشته تحصیلیم به غیر ایرانی ها فارسی یاد میدم، واقعا اینو دیدم دانشجویان اروپایی و دانشجویان ژاپنی و کره‌ای و چینی از تکرار کردن خسته نمیشن. یعنی یک ترم رو گاهی اوقات 5 بار با میل خودشون تکرار میکنن، یک کتاب رو شما بهشون معرفی میکنید ببینید 10 بار 20 بار مطالعه میکنن. این چیزیست که در ایران کمتر دیده میشه. یعنی غالبا افراد فکر میکنن که اگر یک کتاب رو یه بار بخونن دیگه کافیه، دیگه به سراغش نباید برن، احساس خستگی و ملال خاطر میکنن. از قدیم میگفتن از درس و واحدون و تکرار و الف، یک درس بگیر و 1000 بار اون درس رو تکرار کنه. ما باید به جایی برسیم که از تکرار کردن درس ها و مطالب عمیق خسته نشیم و با تکرار کردن اینها رو نهادینه کنیم در خودمون، درونی کنیم در خودمون. سعدی میگه مرا در نظامیه ادرار بود، یعنی شهریه، شب و روز تلقین و تکرار بود. در نظام علمی قدیم این تکرار کردن توی کار وجود داشت، اما ما این رو کنار گذاشتیم. لذا کتاب خوب انتخاب کنید، کم بخونید ولی خوب بخونید و عمیق و دقیق، و با تکرار کردن اینا رو در خودتون درونی کنید. مطلب بعدی که میخوام عرض کنم خدمتتون اینه که اگر میخواید مطالعه کنید، حتما 2 نوع مطالعه رو پا به پای هم پیش ببرید، یکی مطالعه گسترده و یکی هم مطالعه فشرده. مطالعه گسترده یعنی حجم عظیمی از مطالب رو مطالعه بکنیم با سرعت زیاد و با دقت کم. هدف چیه؟ 2 تا هدف اصلی وجود داره. هدف اول اینه که ما چارچوب کلی مطالب رو به دست بیاریم و هدف دوم اینه که از لذت مطالعه بهره‌مند بشیم. به عنوان مثال اگر شما میخواید مثنوی بخونید، حتما برای خودتون 1 نوع مطالعه بذارید که روزانه مثلا 200 تا بیت، 300 تا بیت یا 500 تا بیت با سرعت تمام مطالعه کنید. هر بیت مثنوی، یعنی مثلا بشنوید نه چون شکایت میکند از جدایی ها حکایت میکند، 5 ثانیه طول میکشه. اگر شما 200 بیت بخونید و هر بیت هم 5 ثانیه طول بکشه، فکر میکنم 20 دقیقه 25 دقیقه بیشتر وقت نمیگیره. این کار اولا باعث میشه که شما لذت ببرید از مطالعه کردنتون و ثانیا باعث میشه که در لابلای کلمات و جملات گم نشید و بتونید چارچوب کلی متن رو به دست بیارید. بنابراین مطالعه گسترده یعنی با سرعت فراوان و با دقت کم حجم عظیمی از مطالب رو مطالعه میکنیم. در کنار مطالعه گسترده باید یک مطالعه دیگه داشته باشیم به نام مطالعه فشرده. منظور از مطالعه فشرده مطالعه ایست که سرعت رو به حد اقل ممکن میرسونیم اما دقت رو تا حد اکثر ممکن بالا میبریم. به این ترتیب ممکنه در 1 روز ما 2 بیت یا 3 بیت بیشتر از مثنوی مطالعه نکنیم، ولی تلاش میکنیم معانی تمام کلمات رو یاد بگیریم، ساختار نحوی جملات رو بشناسیم، ارجاعات ابیات به آیات، احادیث، اساطیر، روایات تاریخی، مطالب عرفانی، فلسفی و کلامی رو یاد بگیریم و از کنار هیچ نکته ای سرسری رد نشیم. اگر ما فقط مطالعه فشرده داشته باشیم، مطالعه ما عمیق میشه ولی چارچوب متن رو احتمالاً از دست خواهیم داد، و اگر ما فقط مطالعه گسترده داشته باشیم چارچوب متن رو به دست میاریم ولی جزئیات رو از دست میدیم. بنابراین شما هر متنی رو که مطالعه میکنید این دو نوع مطالعه رو پا به پای هم پیش ببرید. مثلا اگر میخواید حافظ بخونید، روزانه 2 بیت یا 3 بیت با دقت بخونید و روزی هم 10-15 غزل با سرعت بخونید. مطالعه 2-3 بیت با دقت و چند غزل با سرعت باعث میشه که شما هم چارچوب غزلیات حافظ رو به دست بیارید و هم جزئیاتی رو که توی ابیات خودش مطرح میکنه اونها رو هم متوجه بشید. این دوتا مطالعه رو پا به پای هم پیش ببرید. به این ترتیب دوستان، شما همچنان که مطالعه فشردتون مورچه‌وار داره پیش میره، مطالعه گستردتون خرگوشوار داره جلو میره و شما 5-6 بار مثنوی رو به صورت گسترده مطالعه میکنید ولی به صورت فشرده تازه به دفتر 3 رسیدید، به دفتر 4 رسیدید. اما بعد از اینکه چند بار به صورت گسترده و 1 بار به صورت فشرده مثنوی رو بخونید، درکی که از مثنوی پیدا میکنید دیگه از دست نخواهد رفت و بسیار عمیق در شما خواهد بود. بنابراین در موقع مطالعه کوشش بکنید که مطالعه فشرده و گسترده رو پا به پای همدیگه پیش ببرید. مثلا بوستان سعدی 4000 بیت شعر داره. اگر شما روزی 100 بیت از بوستان مطالعه بکنید به صورت گسترده، در 40 روز میتونید 1 دور بوستان رو بخونید. و اگر روزی 1 صفحه از بوستان رو با دقت بخونید، ممکنه که شما در 1 سال بوستان رو به صورت فشرده مطالعه بکنید. اما در این 1 سال که فشرده مطالعه کردید، 6-7 بار هم به صورت گسترده مطالعهش کردید و این دوتا با هم دیگه خیلی به شما کمک میکنن که متن رو عمیق‌تر و فراگیرتر متوجه بشید. خب بریم سراغ مطلب اصلی بحث ما که روش مطالعه است. دوستان، برای مطالعه کردن روش‌های خیلی زیادی وجود داره و خوشبختانه در قرن 20 و آغاز قرن 21 متخصصان فراوانی درباره مطالعه کردن و کتاب خوندن تحقیق کردن و نتایج تحقیقشون رو در اختیار ما قرار دادن. من با استفاده از کتاب یادگیری خلاق که اول بحثم به شما معرفی کردم و با استفاده از تجربه‌های شخصی خودم روشی رو به شما معرفی می‌کنم که دارای 8 مرحله است. این روش بیشتر به درد مطالعه در زمینه کتاب‌های علمی حوزه علوم انسانی می‌خوره، ولی فکر می‌کنم برای کتاب‌های فیزیک و شیمی و زیست شناسی و این جور کتاب‌ها هم از این روش میشه با یک اصلاحاتی استفاده کرد. و نکته دیگه اینه که این 8 مرحله‌ای که من به شما معرفی می‌کنم، 2-3 مرحله‌اش پیش از مطالعه اصلیه، 1 مرحله‌اش خود مطالعه‌مونه و چند مرحله‌اش هم پس از مطالعه اصلیه. بنابراین شما باید دقت داشته باشید که این 8 مرحله رو به صورت پیش مطالعه، مطالعه و پس مطالعه در نظر بگیرید. یه نکته هم بهتون بگم، الان که من توضیح میدم وسط حرف من ممکنه همتون پشیمون بشید، بگید اصلا اینجور مطالعه کردن و ما عطاشو به لغاش بخشیدیم، ولی خواهش میکنم یه دونه کتاب رو به این روش مطالعه بکنید. وقتی که متوجه شدید این روش چقدر فایده داره تو زندگیتون، فکر میکنم که خودتون دیگه علاقه‌مند میشید که دنبالش برید. اولش به نظر میرسه یه کمی وقتگیره و اذیت میکنه، ولی واقعا اینجوری نیست و به نظر من انقدر نتایجش خوبه که ارزش داره اگر سختی هم توشه این سختی رو تحمل کنیم. دوستان، وقتی که میخوایم مطالعه کنیم، اولین مرحله مرور اجمالی مطالب کل کتابه. کتاب رو که به دستمون میگیریم، به جلد کتاب نگاه کنیم، به حجم کتاب، به تصویر روی جلد، عنوان کتاب نگاه کنیم و بعد از طریق فهرست کتاب که در اول کتاب یا در آخر کتاب میاد، رؤوس مطالب فصلها و بخشها و زیربخشها رو از نظر بگذرونیم و کتاب رو ورق بزنیم، جدولها، تصویرها، نمودارها، عنوانهای درشت رو از نظر بگذرونیم. این کار برای یک کتاب 500 صفحه‌ای ممکنه 5 دقیقه بیشتر طول نکشه. هدف از این کار چیه؟ اولین هدفش اینه که با کتاب ارتباط برقرار کنیم. یعنی وقتی کتابی به دست ما میاد و فوری بازش میکنیم، به نظر میرسه که ما با این کتاب ارتباط خوبی برقرار نکردیم. با کتاب باید عشق بازی کرد، یه کمی لمسش کرد، یه کمی نوازشش کرد، ورقش زد، بهش نگاه کرد. این 1-2 دقیقه ورق زدن و لمس کردن کتاب حس خوبی در بار اول در ما ایجاد میکنه که به طرف کتاب بریم. و غیر از این که باعث ارتباط با کتاب میشه، یک درک کلی از همه کتاب در اختیار ما قرار میده. دوستان من این بار دومه که دارم روی این موضوع الان تاکید میکنم، درک کلی مطلب. اونجا هم که گفتم خواندن گسترده، تاکیدم روی درک کلی بود. ببینید دوستان، فرض کنید چشماتون رو بستن، تو یکی از کوچه های تهران شما رو گذاشتن، شما رفتید داخل یه خونه، تمام انسان های داخل اون خونه رو شناختید، ساختمون اون خونه رو شناختید، حیات اون خونه، اتاق های اون خونه، رنگ ها، همه چیز رو درباره اون خونه شناختید. بعد چشم شما رو بستن، از اون خونه اومدید بیرون، شما رو بردن خونه بعدی، اون خونه رو هم چند ماه کاملا شناختید، دوباره شما رو آوردن بیرون، بردن تو خونه بعدی. اگر شما رو بیارن داخل کوچه ولتون کنن، احتمالاً هیچ جا رو نمیتونید پیدا کنید، اگرچه در باید تک تک خونه ها اطلاعات مفصل خیلی خیلی زیاد دارید. اگر شما رو کوچه بغلی برن بذارن، شما گم خواهید شد. ولی اگر شما یک بار خیابون‌های اصلی شهر رو به صورت کلی بتون نشون بدن، یا از بالا یا با یک نقشه‌ای، شما رو هر کوچه پس کوچه‌ای رها بکنن، میتونید آروم آروم خودتون رو به یک خیابون اصلی برسونید و راه خودتون رو پیدا بکنید. این اتفاقی است که تو کتاب خوندن میفته. بسیاری از افراد وقتی کتاب میخونن، چنان در اطلاعات جزئی کتاب‌ها غرق میشن که ربط و نسبت بین بخش‌ها و فصل‌های کتاب رو از دست میدن و درک کلی از کتاب به دست نمیارن. به همین خاطر وقتی که کتاب رو میخونن، شما درباره هر قسمت کتاب ازشون سوال کنید، خیلی خوب توضیح میدن، ولی اگر درباره کل کتاب یه چیزی ازشون بپرسید، چیزی به شما نمیتونن بگن. هدف از اولین مرحله کار ما این بود که ما از طریق مرور اجمالی کل مطالب کتاب، از طریق فهرست ها و جدول ها و نمودار ها و ورق زدن، یه درک اجمالی کلی از کتاب به دست بیاریم. این میشه مرحله اول که بیش از 5 دقیقه طول نمیکشه. مرحله دوم، مرور سریع مطالب یک فصله. اگر میخواید کل کتاب رو بخونید، فصل اول. اگر میخواید فقط یک فصل رو بخونید، همون فصلی که مورد توجهتونه. سعی کنید در 5 دقیقه کل مطالب اون فصل رو به سرعت تمام مرور کنید، دوباره از طریق فهرست ها، از طریق نمودارها، جدولها، تصویرها، از طریق عنوانهای برجسته و از طریق ورق زدن. این کار هم به نظر میرسه 3 دقیقه 4 دقیقه بیشتر طول نمیکشه، ولی شما چارچوب کلی اون فصل رو به دست میارید و میتونید از بالا نگاهی به مطالب فصل داشته باشید. سومین مرحله مطالعه که تقریبا تو تمام روش‌های مطالعه که من دیدم مشترکه و وجود داره، مرحله سوال گذاریه، طرح چند تا پرسشه. دوستان وقتی که شما تورق کردید در مرحله دوم مطالب یک فصل رو و موضوع اون فصل رو دونستید، کتاب رو ببندید، یه کاغذی جلوتون بذارید، تعدادی سوال درباره اون موضوع و عنوان‌های درشت اون موضوع طرح بکنید و اینا رو روی کاغذی بنویسید. به عنوان مثال فرض کنید که این فصلی که میخواد مطالعهش بکنید، موضوعش هست دیدار شمس و مولانا. شما هم هیچی درباره دیدار شمس و مولانا نمیدونید، کتاب رو ببندید و درباره دیدار شمس و مولانا چند تا سوال برای خودتون طرح کنید. معمولا 5 دقیقه وقت برای این مرحله در نظر میگیرن، ولی به نظر من اگر بیشتر از 5 دقیقه هم شد هیچ اشکالی نداره، ولی این مرحله رو خیلی جدی بگیرید. به خاطر چی؟ اولا به خاطر اینکه وقتی شما چند تا سوال طرح کردید برای خودتون و با طرح سوال به طرف متن رفتید، انگیزه شما برای مطالعه اون فصل خیلی خیلی بیشتر خواهد شد. چرا؟ چون شما سوال دارید و برای دریافت جوابهای سوالاتتون اون فصل رو میخونید، بنابراین میلتون و عشقتون برای مطالعه اون فصل خیلی خیلی بیشتر میشه. ثانیاً سوالهایی که طرح کردید در مراحل بعدی دوباره بهش مراجعه میکنید. اگر دیدید که تمام اون سوالات پاسخ گرفتن، معلوم میشه که این فصل فصل خوبی بوده و به همه سوالهای شما پاسخ داده. اگر دیدید که به تعدادی از سوالهای شما پاسخ داده نشده، متوجه میشید که این فصل فصل دقیق و فصل جامعی نیست و شما درباره این موضوع لازمه کتابهای دیگری رو هم مطالعه بفرمایید. و سوم این که وقتی شما سوال طرح میکنید و به طرف متن میرید، یک استقلالی برای خودتون قائل میشید و خودتون رو تسلیم متن نمیکنید. اگر شما با ذهن خالی به سراغ متن برید بدون هیچ سوالی، هر چی که به شما داده بشه شما حقیقت محض اون رو در نظر میگیرید و فکر میکنید که تمام حقیقت همونیه که در این فصل گفته شده. ولی وقتی دیدید به سوالات شما جواب داده نشده، متوجه میشید که این فصل فصل کاملی نیست. خب این 3 مرحله که به پیش از مطالعه مربوط می شدن، حد اکثر 15 دقیقه وقت ما رو می گیرن، ولی این 15 دقیقه رو لطفاً حتما بذارید. مرحله 4، خوندن دقیق و عمیق اون فصله. در مرحله چهارم دیگه زمان نمیذاریم. ممکنه که شما یک ساعت اون فصل رو بخونید، ممکنه یه روز تا غروب اون فصل رو بخونید، ممکنه یک ماه طول بکشه تا اون فصل رو بخونید. من از تجربه خودم بگم، من یک مقاله 15 صفحه‌ای رو بیش از 50 بار خوندم، چون مطمئن بودم مقاله خوبیه، میدونستم که مشکل از منه که نمیفهمم. ولی بعد از حدود 40-50 بار که اونو خوندم، من واقعا متوجه شدم که خیلی مقاله دقیق و عمیق بوده و خیلی حرفای مهمی توش بود که همیشه به درد من خورد. از ابن سینا من یه جایی میخوندم که ایشونی که از کتابای فارابی رو 40 بار مطالعه میکنه ولی باز هم متوجه نمیشه و بعداً با یه کتابی که شرح اون کتابه مشکلات خودش رو حل میکنه. میخوام ازتون خواهش کنم توی این مرحله از کنار هیچ مطلبی سرسری نگذرید. اگر مطلب سخت و پیچیده هم بود با متن کشتی بگیرید، با متن کلنجار برید. حل کردن معماها، حل کردن معضل‌های فکری واقعا لذت بخشه. قدرت مغزی ما رو بالا میبره. اگر دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار یه مطلبی رو خوندید و متوجه نشدید، ناامید نشید. بیشتر بخونید، بیشتر تأمل کنید تا مطمئن بشید فهمیدید همه چیز رو. به شرطی که کتاب خوب انتخاب کرده باشید ها، نه اینکه کتاب ضعیفی باشه. چون بعضی کتابا واقعا هیچ حرف حسابی ندارن و خیلی هم پیچیده نوشته شدن، فقط عمر ما رو تلف می‌کنن. اونا رو می‌ذاریم کنار. ما گفتیم که با مراجعه به متخصص‌ها کتابای دست اول رو باید انتخاب کنیم. خب در این مرحله با توجه به علاقه شخصی خودتون میتونید زیر جاهایی که دوست دارید خط بکشید، هایلایت کنید، میتونید نمودار درست کنید، میتونید حاشیه نویسی کنید، میتونید شبکه درست کنید، جدول درست کنید. هر روشی که شما بهتر یاد میگیرید و برای شما جالبتره از اون روش میتونید استفاده کنید. یادداشت برداری میتونید برای خودتون داشته باشید. یادداشت برداری رو تو مراحل بعدی آوردن ولی من تو همین مرحله قرارش میدم. به هر حال تمام مطالب متن رو با دقت تمام میخونید و دیگه به زمان کار ندارید. مهم اینه که مطمئن باشید که فهمیدید همه چیز رو. اینجا باید یه چیزی رو یادآوری کنم و اونم بحث تندخوانیه. دوستان عزیز، در کشور ما تندخوانی جدی گرفته نشده و ما ایرانی ها یکی از مشکلات بزرگ فرهنگیمون پایین بودن سرعت مطالعه است. تحقیقات نشون میده که سرعت متوسط یک ایرانی کتابخون حرفه‌ایه بین 200 تا 300 کلمه در دقیقه هست و 200 تا 300 کلمه در دقیقه خیلی پایینه و باعث اتلاف وقت فراوان ما میشه. دوستان، چشم ما یه قدرت بسیار عجیبی برای دریافت متن داره. اگر ما با تکنیکایی که وجود داره بتونیم حوزه دیدمون رو گسترش بدیم و بتونیم به جای اینکه روی تک تک کلمات زوم کنیم، جملات رو به صورت یک پارچه یا پاراگراف ها رو به صورت یک پارچه درک و دریافت بکنیم، سرعت مطالعه ما خیلی زیاد خواهد شد. تحقیقاتی که در دانشگاه MIT و دانشگاه هاروارد انجام شده نشون میده که ما سرعت مطالعهمون میتونه تا 24,000 کلمه در دقیقه بره. حالا شما 200 کلمه تا 300 کلمه در دقیقه رو بذارید در کنار 24,000 کلمه. بعضی از محققان نشون دادن که ما با سرعت تفکر میتونیم مطالعه بکنیم. دقت میکنید، این قدرت عظیمی است که چشم ما داره. اگر در قدیم میگفتن یه دستگاهی هست که شما یک صفحه کاغذ رو میذارید در کمتر از یک ثانیه یک کپی ازش به شما میده، هیچ کسی اینو باور نمیکرد. باید مینشستن کلمه به کلمه مینوشتن، یک ساعت طول میکشید تا اون یک صفحه رو بنویسن، ولی برای ما امروز کاملا مشخصه که این کار میشه. این اتفاقی است که ما از طریق یاد گرفتن تکنیک‌های تندخوانی میتونیم ازش استفاده بکنیم و سرعت مطالعه خودمون رو بالا ببریم. حالا اگر 24,000 کلمه در دقیقه و 16,000 کلمه در دقیقه برای شما خیلی افسانه‌ای و خیلی غیر واقعیه، ولی من با ایمان به شما میگم یک مطالعه کننده معمولی با یک بهره هوشی متوسط میتونه سرعت 1000 کلمه در دقیقه رو به راحتی به دست بیاره. یعنی اگر یک ماه تا دو ماه ما تمرین تندخوانی بکنیم، 1000 کلمه در دقیقه خوندن برای ما خیلی خیلی عادی خواهد شد. بنابراین خواهش میکنم برای تمرین های تندخوانی حتما وقت بذارید و تو این زمینه سرمایه گذاری کنید. مطلبی که در اینجا وجود داره اینه که همه متون از نظر عمق و از نظر سختی و آسانی مثل همدیگه نیستن. بعضی از متون آسان‌ترن، بعضی از متون سخت‌ترن. یک بحث مهم در مطالعه اسمش هست انعطاف پذیری در مطالعه. یعنی این که ما متناسب با سختی و آسانی متن سرعتمون رو باید تنظیم کنیم. یه مثال براتون بزنم. شما سوار ماشینتون شدید و دارید میرید به طرف شمال. یه جایی میبینید که مثلا هیچ زیبایی در دو طرف جاده نیست و شما گاز رو میگیرید مثلا با 100 کیلومتر 120 کیلومتر در ساعت میرید. یواش یواش می‌بینید که مناظر اطراف جاده دارن قشنگ میشن. شما سرعتتون رو کم می‌کنید مثلا 50 تا 60 تا که بتونید به اطراف جاده هم نگاه کنید. همینجور جلوتر که میرید میبینید زیباتر میشه و دیگه با سرعت 50 60 نمیشه، میاد سرعت 10 کیلومتر 5 کیلومتر و دیگه جایی میرسه که میرید دیگه اصلا نامردی، اگر آدم بخواد اینجا با سرعت بره پیاده میشید، ساعت‌ها به اون مناظر زیبا نگاه میکنید. این دقیقاً در مطالعه اتفاق میفته. یکی از مهارت‌هایی که ما باید یاد بگیریم اینه که کجا سریع مطالعه کنیم و کجا سرعتمون رو کم کنیم و بعد از مدتی ما این مهارت رو به دست میاریم. واقعا مثنوی مولانا رو نمیشه با سرعت مثلا فرض کنید 1000 کلمه در دقیقه مطالعه کرد. انقدر عمق مطلب در بعضی جاها زیاد میشه که یک بیت ممکنه روزها و هفته ها ذهن شما رو درگیر خودش بکنه. بنابراین برای قالب موتور رایج توی کشور ما من فکر میکنم سرعت 1000 کلمه در دقیقه یک سرعت کاملا بهنجار و طبیعیه و البته متون عمیق‌تر رو هم میتونیم با سرعت کمتر بخونیم. خب پس مرحله چهارم شد خوندن دقیق و عمیق متن که دیگه زمان براش در نظر نمیگیریم، هر قدر که لازم بود برای که ما اون متن رو خوب و دقیق بفهمیم. مرحله پنجم مرور سریع مطالب خوانده شده برای اطمینان کامل از درک همه چیز. اگر شما مرحله 4 رو خوب انجام داده باشید، به خاطر خطاهای بشری، به خاطر لغزش چشم، به خاطر اینکه گاهی اوقات در زمان مطالعه آدم کسل میشه و ممکنه یه مطلبی از زیر نظرش در بره، برای که مطمئن باشیم همه چیز رو فهمیدیم، یک بار اون فصلی رو که با دقت خوندیم به سرعت تمام در 2-3 دقیقه مرور میکنیم، فقط برای که مطمئن باشیم همه چیز رو فهمیدیم و هیچ چیزی از دست ما در نرفته. این مرحله حد اکثر 5 دقیقه کافیه براش. ششمین مرحله مطالعه مؤثر بیان شفاهی مطالب خوانده شده به صورت سخنرانی با زبان خودمونه. ما موقعی میتونیم بگیم یک مطلبی رو فهمیدیم که با کلمات خودمون اونو بتونیم توضیح بدیم. اگر ما یک کلمه از متن یادمون رفت و کل مطلب از دستمون در رفت، معلوم میشه ما مطلب رو حفظ کردیم، ما نفهمیدیم. اگر ما مطلبی رو فهمیده باشیم تمام کلمات متن رو هم فراموش کنیم، اون مطلب رو میتونیم با زبان خودمون بیان بکنیم. فرض کنید که تعدادی افراد تقریبا کم سواد یا بی سواد روبروی شما نشستن و شما اون مطلب رو میخواید براشون توضیح بدید. بنابراین باید تا میتونید از زبان ساده استفاده کنید که مخاطبای شما حرف رو بفهمن. موقعی که ما بتونیم یک مطلب علمی رو به ساده ترین زبان ممکن توضیح بدیم، میتونیم مطمئن بشیم که اونو فهمیدیم. این سخن به انیشتن نسبت داده شده، من واقعا نمیدونم درسته یا نه، ولی سخن درستی است. انیشتن میگه شما موقعی میتونید بگید من یک مطلب رو فهمیدم که اونو برای مادر بزرگ یا پدر بزرگ بی سوادتون توضیح بدید و اون بفهمه. اگر شما چیزی توضیح میدید و هیچ کس نمیفهمه چی دارید میگید، معلوم میشه خود شما هم متوجه نشدید. واقعا دوستان یکی از بلاهای کشور ما اینه، ما معیار باسواد بودن رو مغلق‌گویی و دشوارگویی میدونیم. یعنی وقتی کسی چیزی میگه و ما نمیفهمیم چی میگه، فکر می‌کنیم خیلی آدم باسوادیه، در حالی که دشوارگویی نشانه نهایت بی‌سوادی یک انسانه. انسانی که چیزی رو فهمیده اونو ساده توضیح میده. استاد شفیعی کتکانی خداوند حفظشون کنه، واقعا تو عالم ادبیات من انسانی از ایشون برجسته تر واقعا ندیدم. ایشون وقتی داره صحبت میکنه برای شما، انقدر زبان و کلامش ساده است که شما در اول ممکنه شک کنید، بگید واقعا این آدم اصلا با سواده که داره اینجوری حرف میزنه، ولی همون کلمات ساده ایشون بعد از چند دقیقه احساس میکنید یکی یکی دارن مبانی فکری شما رو درباره ادبیات زیر و رو میکنن، شکل میدن و ساختارهای ذهنی شما رو درست میکنن. استاد مصطفی ملکیان که افتخار فکر و فلسفه زمانه ماست، واقعا شما به سخنرانیشون گوش بدید، از فرط سادگی آدم گاهی اوقات احساس میکنه خیلی حرفای پیش پا افتاده ای داره میزنه، ولی مطلب عمیقه، اما زبان ساده ای است. میخوام به شما بگم که لطفاً این الگو که دانشمند بودن یعنی دشوار سخن گفتن، این الگو رو بذارید کنار. ما باید بتونیم عمیق‌ترین مطالب علمی رو به ساده‌ترین زبان ممکن بیان بکنیم. بنابراین دوستان مرحله ششم اینه که ما مطالب رو بیان شفاهی کنیم با زبان شخصی خودمون. مرحله هفتم فکر کردنه. به اندازه زمان مطالعه فکر کنید. یعنی اگر 2 ساعت مطالعه کردید 2 ساعت هم فکر کنید، اگر 5 ساعت مطالعه کردید 5 ساعت فکر کنید. اینو متوسط میگم، اما اون چیزی که خودم بهش عمل میکنم دو برابر زمان مطالعه زمان گذاشتن برای فکر کردنه، یعنی 2 ساعت مطالعه کردن 4 ساعت فکر کردن. ولی اگر حوصله فکر کردن ندارید یا خستتون میکنه، همون بعضی زمان مطالعه زمان بذارید برای فکر کردن. مرحوم آقای مطهری یک تمثیلی داره، ایشون میگه آدم های کتاب خون رو با 3 تا تمثیل میشه نشون داد. بعضی از آدم هایی که کتاب میخونن مثل کرم ابریشمن، کرم ابریشم دور خودش پیله میتنه و خودشو گم میکنه داخل اون پیله. انسانایی هم هستن که خیلی کتاب میخونن ولی نتیجه‌ای که از کتاب خوندن به دست آوردن گیج شدن خودشون و گیج کردن دیگرانه. فراوان خوندن، اطلاعات ملغمه وار تو ذهن اونها ریخته شده بدون نظم و ترتیب، بدون تحلیل و بررسی، و فقط همجوری حرف میزنن، اطلاعات میدن بدون اینکه یک نظم و ترتیب منطقی توی سخن گفتنشون باشه. عده دیگر رو ایشون تشبیه میکنه به مورچه. مورچه موادی رو جمع میکنه، ذخیره میکنه و دقیقاً همونجوری که ذخیره کرده اونا رو مصرف میکنه و یا به دیگران میده. گندم رو بدون اینکه هیچ فرایندی روش انجام بده این رو استفاده میکنه. اینا کتاب خونهایی هستن که مطالعه میکنن، یاد میگیرن، عیناً چیزی رو که مطالعه کردن تحویل دیگران میدن. نمونه اینها رو ما تو دانشگاه خیلی زیاد دیدیم. واقعا استادی مثلا هست که یه جزوه داره مال 25 سال پیش، 20 صفحه 30 صفحه هم بیشتر نیست، و 25 ساله که هر ترم داره همون 25 صفحه رو درس میده. اون 25 صفحه هم از استاد خودش یاد گرفته، یک جمله نتونسته اون جزوه رو کم کنه، نه زیاد کنه، نه نقدش بکنه. نمونه اینجور آدم ها هم زیادن. مثل ضبط صوت، اطلاعات رو یاد میگیرن، تو ذهنشون هیچ کاری رو اطلاعات نمیکنن، اطلاعات رو عیناً به دیگران تحویل میدن. این از اون کرم ابریشم ها بهتره، ولی اینم به نظر من ایدئال نیست. و گروه سوم مثل زنبور عسلن. زنبور عسل اولا روی گلهای خاصی میشینه، از گل هم سراغ شهد گل میره، و اون شهد گلی رو که میگیره اینو در درون خودش یک فرایندهای روش انجام میده به شکل یک کالای بسیار مرغوب و بهتر، یعنی عسل یا موم یا چیزهای دیگه در میاره. حدود 16 تا محصول در واقع از زنبور عسل به دست میاد. هدف از مطالعه خلاق اینه که ما چیزهایی رو که یاد گرفتیم عیناً به دیگران تحویل ندیم، اون چیزهایی رو که یاد گرفتیم درونی کنیم و یک کارهایی روش انجام بدیم به شکل یک محصول جدید به دیگران ارائه بدیم. بنابراین مرحله هفتم که فکر کردنه، هدفش اینه. توی مرحله هفتم دوستان این چند تا کار رو باید انجام بدیم. اولین کار ارتباط برقرار کردن بین مطالب تازه آموخته و اطلاعات پیشینه. یعنی موقعی ما میتونیم بگیم یه متن رو ما درست فهمیدیم که وقتی اون متن رو خوندیم با اطلاعاتی که قبلا درباره اون متن داشتیم بتونیم ارتباط برقرار کنیم. مثلا اگر من در رشته حقوق مثلا خصوصی دارم درس میخونم، خب من چند تا کتاب درباره حقوق خصوصی خوندم، امروز هم یه کتاب جدید درباره حقوق خصوصی میخونم. اگر بتونم بین این مطالبی که امروز یاد گرفتم و اطلاعاتی که از قبل دارم پیوند برقرار کنم و اینها رو در ذهن خودم سر جای مشخص بذارم، این کمک میکنه که من از این مطالعه بیشتر استفاده کنم. دوم، بومی کردن مطالب تازه یاد گرفته شده است. یعنی مطالبی رو که آموختیم از طریق تطبیق بر زندگی شخصی خودمون، از طریق تطبیق بر زندگی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی خودمون، از طریق تطبیق بر ویژگی های اقلیمی کشور خودمون، اینو بومیش کنیم. این اتفاقی است که مخصوصا تو کتاب‌های ترجمه شده می‌افته. شما دیدید یه کتاب درباره گرامر انگلیسی نوشته شده، مثلا چامسکی یه کتاب نوشته درباره ساختارهای نحوی، مثال‌هاش هم همه از ادبیات انگلیسیه. مترجم‌های ما کتاب ساختارهای نحوی رو مثال دارم می‌زنم ها، وگرنه مترجم این کتاب انسان دانشمندی است، این کتاب رو به فارسی ترجمه می‌کنن، حتی مثال‌هایی که میارن مثال‌های زبان انگلیسیه، در حالی که کتاب رو به فارسی ترجمه کردن و باید مثال‌هایی که میارن از زبان فارسی باشه دیگه. ما باید تلاش بکنیم که بومی کنیم این اطلاعات رو. هایدگر واقعا به درستی میگفت، میگفت نخستین وظیفه هر روشنفکری بومی کردن اطلاعات نویافته اقالیم دیگر است. یعنی ما باید این توانایی رو داشته باشیم که وقتی یک کتابی میخونیم اونو با زندگی فردی و اجتماعی خودمون تطبیق بدیم و بومیش کنیم، مثال از زندگی خودمون پیدا کنیم، راهکار برای زندگی خودمون پیدا کنیم و بومیش کنیم. به هر حال کار دیگه که در این قسمت باید انجام بدیم دوستان، مراجعه کردن به سوالاتی است که در مرحله سوم طرح کرده بودیم. به اون سوالات مراجعه کنیم، ببینیم آیا تمام اون سوالات پاسخ گرفتن یا پاسخ نگرفتن. اگر پاسخ گرفته بودند که خدا رو شکر میکنیم، اگر پاسخ نگرفته بودند میدونیم که باید به دنبال مطالعه مطالب دیگری هم بریم در همون زمینه. و آخرین کاری که در این قسمت فکر کردن باید انجام بدیم، اگر میتونیم، نقد کردن مطالبی که خوندیم، یعنی جدا کردن سره از ناسره، درست از نادرست و خالص از ناخالص. اگر کسی بتونه متنی رو که خونده نقد بکنه منصفانه و عمیق و آگاهانه، به نظر من به عالی ترین حد مطالعه دست یافته. خب 7 مرحله اصلی تموم شد. اگر ما این 7 مرحله رو اجرا کرده باشیم، میتونیم خوشحال باشیم که ما اون کتاب رو خوندیم و دیگه فهمیدیمش. اما دوستان، ما یک حافظه کوتاه مدت داریم، یک حافظه بلند مدت داریم. تقریبا 80% مطالبی که ما یاد میگیریم یک روز بعد از حافظه کوتاه مدت ما میرن و وارد حافظه بلند مدت ما نمیشن. و اگر مطلبی وارد حافظه بلند مدت نشده باشه، ما در آینده نمیتونیم اونو به یاد بیاریم. بنابراین ما با این 7 مرحله یادگیریمونو درست انجام میدیم، اما برای به یاد آوری باید مطالب رو وارد حافظه بلند مدت خودمون کنیم. یکی از بزرگترین اشکالاتی که در زندگی آدمای کتابخون وجود داره اینه که وقتی کتابو میخونن و میفهمن باش خداحافظی میکنن، تقریبا یک روز بعد 80% مطالب از ذهنشون میره. ما باید وقتی کتابو تموم کردیم بریم سراغ مرحله هشتم. مرحله هشتم اسمشو میذاریم مرور. مرور کردن مطالبی که خوندیم. ببینید دوستان، مثلا شما غذایی که پریروز خوردید احتمال خیلی زیاد امروز یادتون نیست. پریروز شما یک شعری رو 50 بار تکرار کردید و حفظش کردید. امروز اگه دقت کنید تقریبا به یادتون نمیاد، به خاطر اینکه تو حافظه کوتاه مدت بوده و بعدش هم پریده. ما باید مطالب رو ببریم توی حافظه بلند مدت. برای اینکه مرورمون درست باشه، کتاب رو که تموم کردیم باید یه جایی داشته باشیم تاریخ پایان مطالعه رو بزنیم. مثلا فرض کنید 21 آذر ماه 1396 کتاب مثلا فرض کنید شمس تبریزی استاد موحد تموم شد. دوستان از این مرورها نترسید ها، کتابی که شما با این 7 مرحله خوندیدش کاملا یادش گرفتید، مرورش فکر میکنم حد اکثر 10 دقیقه یا 15 دقیقه بیشتر وقت نمیگیره. ولی اگر شما فردا وقت بگذارید و این مطالب خونده شده رو مرور کنید، مطالب تا یه حدودی میرن توی حافظه بلند مدت شما برای چند روز دیگه. مرور اول 1 روز پس از مطالعه، 2 10 روز پس از مرور اول، 3 1 ماه پس از مرور دوم، و 4 4 ماه پس از مرور سوم. اگر این 4 مرحله مرور رو داشته باشید، خواهش می‌کنم نترسید از این کارا. نگید که گرفتاریمون شروع شد با کتاب خوندن، اینا وقتگیر نیست. یه رو 20 دقیقه حد اکثر شما باید وقت بگذارید تا این مرورها رو انجام بدید. ولی با اون 1 رو 20 دقیقه مطالب میرن توی حافظه بلند مدت شما و شما دیگه به این زودی ها مطالب رو فراموش نمی کنید. من واقعا انقدر تجربه خوب در این باره دارم که حد نداره. یعنی کتاب هایی که سالها پیش من مطالعه کردم با این روش پیش میاد، توی جمعی از من میخوان که درباره اون موضوع صحبت کنم، انگار که همین دیروز کتاب رو مطالعه کردم، یعنی با همه جزئیات میاد توی ذهنم. خیلی به نظر من ارزشمنده این مرورها رو حتما بذارید. پس دوباره میگم، اولین مرور 1 روز پس از مطالعه، دومین مرور 10 روز پس از مرور اول، سومین مرور 1 ماه پس از مرور دوم، چهارمین مرور 4 ماه پس از مرور سوم، پنجمین مرور 1 سال پس از مرور چهارم، ششمین مرور 2 سال پس از مرور پنجم، هفتمین مرور 5 سال پس از مرور ششم، هشتمین مرور 10 سال پس از مرور هفتم، نهمی هم 20 سال پس از مرور هشتم. اگر شما این 9 مرحله مرور رو داشته باشید، تا 80 سال اطلاعات با جزئیات دیگه توی ذهن شما باقی میمونه. اگر ان شاءالله شما 120 سال عمر کنید اطلاعاتو خواهید داشت. خب همون 4 مرحله اول شما داشته باشید، به نظر من تا مدت‌های زیادی باعث میشه که مطالب از یادتون نره. گذشته از این که اگر شما شاهکار مطالعه کنید، حتما باید شاهکارها رو هر چند سال یه بار دوباره مطالعه کنید، چون هر چی تجربیات ما و اطلاعات ما بیشتر میشه، ما نیاز داریم که دوباره به شاهکارها مراجعه کنیم. حرف من تموم شد دوستان. خواهش میکنم یک کتاب رو از فردا یا از امروز شروع کنید، کتاب خوبی رو با این 8 مرحله مطالعه بکنید و بعد نتایجش رو توی زندگی خودتون ببینید. با یک بند از شمس تبریزی در مقالات شمس سخنانم رو به پایان میرسونم. شمس میگه نفع در این است که لقمه ای خوردی چندانی صبر کنی که آن لقمه نفع خود کند، آنگاه لقمه دیگر بخوری. حکمت این است و همچنین در استماع و حکمت. اگر من در این علمهای ظاهر شروع کردمی تا یک درس را اتقان نکردمی، اتقان کردن یعنی کاملا یاد گرفتن، تا یک درس را اتقان نکردمی به دیگری شروع نکردمی، یعنی من روشم اینجوریه تا یه درس رو خوب یاد نگیرم به سراغ درس دوم دیگه نمیرم. مثلا این که چندین گاه میخواند بر این هیچ نتواند شکال گفتن و زیادت کردن، از بحر آن که چون این درس مخمر نشده باشد، یعنی با همه وجودش قاطی نشده باشد، چنان که همه فواید و اشکالات که مولانا فرمود توانم ادعا کردن. یعنی مولانا یه چیزی گفته، شمس تبریزی اونو شنیده و چنان حرف مولانا رو یاد گرفته که میگه من با تمام جزئیات میتونم حرف مولانا رو برای شما بگم. ولی غالبا ما اینجوری نیستیم، اولین جمله رو که به ما گفت میگیم جمله بعدی رو بگو. مولانا داستانی تو بصری داره، میگه که یه آقای پرنده گرفته بود، این گنجش گفت که آقا شما این همه گاو و گوسفند و اینا خوردید سیر نشدید، از خوردن منم سیر نمیشید، منو ول کنید، من سه تا نصیحت به شما میکنم، یکیشو تو دستت میگم، یکیشو روی دیوار میگم، یکیشم روی درخت، این از خوردن گوشت من برای تو فایدهش بیشتره. اون آقا گفت باشه حرفتون درسته. گفت اولین پندی که بهتون میدم تو دستتون اینه که حرف محال رو باور نکنید. یکم فکر کرد گفت بله حرف خوبی بود، دستشو باز کرد اون رفت رو دیوار. گفت پند دوم اینه که بر گذشته حسرت نخور هیچ وقت. گفت که قبل از اینکه نصیحت سومو بگم بهت بگم که تو بدن من یه مرواریدی بود حدود نیم کیلو و اگر تو سر منو میبریدی این مروارید رو بیرون میآوردی تا آخر عمر دیگه به پول احتیاج نداشتی. این مرد شروع کرد به زدن تو کله خودش که چه کار اشتباهی کردم. پرنده ساکتش کرد، گفت آقا به شما گفتم حرف محال رو باور نکن، من همش 300 گرم نیستم، چجوری نیم کیلو مروارید تو بدن منه، من تو دستت بودم. دومی که گفتم بر گذشته حسرت نخور، من از دست تو در رفتم دیگه، تو بزنی تو کلت یا گریه کنی دیگه فایده نداره، من در رفتم. این آقا یه فکری کرد گفت به به چقدر جالب بود، سومی رو بگو. بعد مولانا میگه گفت آری خوش عمل کردی بدان، تا بگویم پند ثالث رایگان. تو هنوز به اون دوتا عمل نکردی، میخوای سومی رو یاد بگیری. این واقعا اتفاقی است که برای ما میفته، ما هی میخوایم اطلاعات جدید به دست بیاریم ولی اطلاعات قبلی رو هنوز درونی نکردیم، نشخوار نکردیم، به قول شمس مخمر نکردیم، با خودمون درونی و یگانه نکردیم. از بحر آن که چون این درس مخمر نشده باشد، چنان که همه فواید و اشکالات که مولانا فرمود توانم اعاده کردن، فردا هرگز درس نگیرم، همان درس را باز خوانم. کسی که یک مسئله را مخمر کند، یعنی خوب یاد بگیرد، چنان که حق آن است، بهتر باشد از آن که هزار مسئله بخواند خام. واقعا حرف زیبایی است. مقالات شمس تبریزی صفحه 137 و 138. دوستان امیدوارم که این بحث کوتاه به درد شما خورده باشه و علاقمند شده باشید که به سراغ مطالعه برید. قربان شما برم.